که حافظ رو بسیار مورد ستایش قرار دادن، یعنی اگر هم از مفردات و ترکیبات و اصطلاحات دیوان او بهره نگرفته باشن یا استفاده نکرده باشن، از او تمجید کردن بسیار، حالا چه به طور شفاهی در سخنرانی های خودشون چه به طور مکتوب در نوشته هاشون. یکی از اینها که من خودم باهاش گفتگو کردم به دلیل برنامه‌ای که پیش از سال 57 در رادیو داشتم، نصرت رحمانی هست. بله. که برای اولین بار اون شعر معروف لیلی خودش رو برای من قرائت کرد که ضبط کردم و در برنامه پخش کردم. در اونجا خودش رو در واقع تجسم روح حافظ معرفی میکنه که میگه لیلی چشمت خراج سلطنت شب را از شاعران شرق طلب میکند. من آبروی عشقم، خوش دار تا به خاک نریز. این همینطور شعر ادامه پیدا میکنه تا اونجا که میگه گفتی که خوبترینی، آری خوبم، آری خوبم، آرامگاه حافظم، شعر ترم، تاج سترک عرفانم.
درست.
این مبین یه نکته خیلی مهمی است و اونی که واقعا کسی بایستی در شخصیت حافظ مستحیل شده باشه که روح خودش رو، وجود خودش رو تجسم دیدگاه ها و رویکردهای حافظ گذاشته باشه. باز خاطرم هست در جای دیگه‌ای که با او صحبت داشتم میگفت که من 10-12 سالم بود، حافظ رو میخوندم، هیچ نمیفهمیدم ولی لذت میبردم. بعد همین لذت بردن ها منو کشوند به اونجا که حالا هیچ شبی نیست که بدون حافظ سر به بالین بگذارم.
درست.
شاعر دیگه ای که باز از معاصران میشه از اون نام برد که با حافظ خیلی مانوس بوده، بعضی از غزلهاش رو استقبال کرده و حتی مضامین بعضی از غزلهاش بسیار شباهت به حافظ داره، شادروان رهی معیری هست.
بله.
در غزلی که جزء غزلهای خیلی معروفش هم هست، در بیتی از اون غزل میگوید که از حریم خواجه شیراز می آیم رهی، پای تا سر مستی و شورم، سراپا آتشم.
بله.
باز اگر از شاعر دیگری هم بخوایم اسم ببریم، فریدون مشیری هست.
درسته.
فریدون مشیری دلبستگی خاصی به حافظ داشته. یک بار که من با او صحبت میکردم، میدونید که فریدون مشیری مدیر کل مخابرات بود در همین میدانی که سابقا به اون سپه میگفتن که هنوز اون ساختمون با همین به اصطلاح کارکرد اونجا وجود داره. در اونجا که با اون صحبت میکردم، صحبت از حافظ وقتی پیش آمد که چه شد که با حافظ این همه مانوس شدی، گفت از بین 5 شاعر بزرگ زبان فارسی یا ادبیات فارسی، من همه اونها رو در شعری ستایش کردم، ولی حافظ از نظر من چیز دیگری هست و به نظر من شاعر همه شاعران هست و در یکی از شعرهای بسیار معروفش مصرعهایی از حافظ رو تضمین کرده که شعر بلندی هم هست که بخشی از اون که خطاب به حافظ هست میگوید که روح رویای عشق از بر چرخ بلند جلوه ای کرد و گذشت، شوق در عالم هستی افکند، شوق در قلب زمان موج زنان، ماه و خورشید دو چشم نگران، ناگهان از دل دریای وجود گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود به جهان چهره نمود. شعر بلند ادامه داره و در هر بندش مصرعی از حافظ رو تضمین کرده.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. ما یه سوالی آقای اسلامزاده پرسیدن از من، من میخوام که به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه بهش جواب بدید. نظر شما چیه؟ چرا حافظ همچنان زنده است و چرا حافظ همچنان شعر امروزه، شعر معاصره؟
ببینید، یک اصطلاحی در همین چند دهه اخیر، یعنی 60-70 سال یا 70-80 سال اخیر در ادبیات فارسی مطرح شده به نام شعر نو.
درست.
شعر ببینید کهن و نو نداره، واقعا شعر همیشه میتونه کهنه باشه حتی اگر امروز گفته شده باشه.
بله.
و میتونه نو باشه اگر حتی مال قرنها پیش باشه.
درست.
بنابراین حافظ به عقیده من دلیلی است بر این که شعر کهن و نو نداره.
درسته.
و اگر چنانچه ماندگار شده برای این هست که حرفش حرف دل مردمه. و سبب ماندگاریش هم چیزی جز این نیست به اضافه اون ذوق و استعداد به واقع خداداد که کمتر نصیب کسی میشه.
درسته.
شعرش رو چنان شیرین و دلچسب و پر از ملاحت و ظرافت کرده که اون هم البته دلیل دیگری هست علاوه بر اون مضامین بسیار بسیار دلنشینی که مردم پسند هست.
درسته. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر بقای ماکان عزیز. امیدوارم که سلامت باشید.
همچنین.
و براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنونم. لطف کردید.
خیلی متشکر آقای دکتر. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
معاشران، ز حریف شبانه یادارید، حقوق بندگی مخلصانه یادارید، به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق به صوت و نغمه چنگ و چغانه یادارید، چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یادارید، چو در میان مراد آورید دست امید ز عهد صحبت ما در میانه یادارید، سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید، نمیخورید زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یادارید. به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال، ز روی حافظ و این آستانه یاد دارید.
خیلی متشکرم هادی حسین نژاد عزیز که بحثی رو درباره حافظ و معاصریت حافظ مطرح کرد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من هم شب خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
خیلی ممنونم. من با هادی حسین نژاد خداحافظی میکنم، اما میخوام دعوت کنم که بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید. این چیزهایی که در باره حافظ، این حرفا و این نکته هایی که میگیم، به نظر من یک بخش عمده ایش از همون بیت شاهکار حافظ میاد که گفت: حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنه. و گفت که حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. در این بخش همراه بشیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه تا به ما از اخبار و رویدادهای هفته‌ای که گذشت بگن و مهمترین اخبار رو با ما به اشتراک بذارن. سرکار خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام آقای اسلامزاده و سلام میکنم به شنوندگان محترمتون. من شروع کنم اخبار رو، چون خبرهای خیلی مهمی داریم تو این هفته.
با سرعت بیشتری هم اگه برین.
بله متوجه هستم، این هفته برنامه‌تون خیلی پرباره مثل همیشه. البته محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تو روزهای گذشته به پیشنهاد معاون امور فرهنگی این وزارتخونه در حکمی محمد اللهیاری فومنی رو به عنوان مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانی منصوب کردن. این در حالیه که سمت قبلی آقای فومنی مدیر کل دفتر موسیقی بود. البته ایشون
پیشترها بودن تو این سمت.
بله سال 88 به عنوان مدیر کل امور کتاب منصوب شده بودن. قبل از ایشون آقای علیرضا صدرالدینی و قبل از ایشون هم آقای محمد جواد مرادی نیا مسئولیت دفتر توسعه کتاب کتابخونی رو داشتن. یه سوالم برای افراد فرهنگی فعال تو حوزه موسیقی پیش اومده بود که حالا چی میشه دفتر موسیقی چون جایگزین نداره. آقای مجید فروغی مدیر رابطه عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد گفته که به کارا ادامه میدن و هیچ خللی ایشالله ایجاد نمیشه
در دفتر موسیقی دیگه.
بله تو دفتر موسیقی چون الان اونجا بدون سرپرست شده تقریبا.
بله.
توی انتصاب دیگه ای آقای ایوب دهقانکار مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران آقای غلامرضا طریقی و به عنوان سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب کردن. پیش از ایشون مصطفی رازی جلیلی مدیر پیشین بودن.
بله.
همچنین آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد یه مسئله کاغذ رو که مسئله مهم بسیاری از ناشران این روزهاست گفتن که در تلاشیم با همکاری قوه قضاییه ماجرای پرونده تخلفات واردات کاغذ رو به نتیجه برسونن، و همچنین این خبر خوب رو دادن که تو این حوزه تخصیص ارز شده اما هنوز کاغذ مورد نظر وارد نشده که باید این مسئله رفع بشه. خب یه ذره بریم خبرهای خوب. الان توی هفته ملی کودک هستیم، از 16 تا 22 مهر هفته ملی کودک که توی اینا 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودک اعلام شده. شعار این دوره حال خوش کودکی و رنگ خوش زندگیه. به این بهانه با آقای محمود برآبادی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان مصاحبه داشتم. ایشون درباره فشارهایی که به نویسنده توی حوزه کودک و نوجوان مخصوصا وارد میشه اشاره هایی کردن. گفتن اگه یه سوژه رو انتخاب کنه که به نظرش جالب بیاد از چند جهت بهش فشار وارد میشه. اولیش از طرف ناشره که ممکنه اون سوژه رو به هر دلیلی سلیقش نباشه یا نخواد کار کنه. از طرف دیگه باید وقتی از ناشر گذشتش با وزارت فرهنگ و ارشاد هماهنگی کنه و اونها رو راضی کنه، و بعدش که تازه کتاب منتشر شد اون هم ممکنه توی خرید یا اعطای جوایز و اقدامات دیگه که برای کتاب ها انجام میشه سلیقه‌ای رفتار بشه.
بله.
که توی ترجمه دست مترجمه حتی تو حوزه کودک و نوجوان بازتره و میتونن کتاب ها راحت‌تر کار کنن. یه خبر خوب دیگه که تو روزهای گذشته اعلام شد این بود که توی جایزه FICEP فیسپ میگن که توسط شهرداری و یکی از بخش‌های فرهنگی فرانسه برگزار میشه، 3 کتاب از ایران برگزیده شده. این در حالی که فقط 10 تا 15 کتاب انتخاب میشه و جایزه ای هم نداره البته این جشنواره ادبی. سه تا از اثرهای ایران برگزیده شده یه خبر خیلی خوب بود که هست. کتاب هم توسط انتشار شمومه به زبان فرانسوی ترجمه شده. یه کتاب برای مرحوم نادر ابراهیمی با عنوان بار دیگر شهری که دوستش می‌دارم که توسط مهناز کورانی به فرانسوی ترجمه شده. کتاب گراف گربه از هادی تقی‌زاده که تو ژانر فانتزی اجتماعی نوشتم و شنوندگان شما خیلی خوب میدانید که فرانسه کشوری که از توی حوزه ژانر فانتزی خیلی برجسته است، ولی این کتاب آقای تقی‌زاده تو اونجا مورد توجه قرار گرفته. و کتاب سوم با عنوان او را دیدم زیبا شدم از شیوا ارسطویه که توسط زینب گلستانی و دانیال بسنج ترجمه شده. من با آقای شهنه تبار در این باره صحبت کردم، گفتن که نویسندگان ایرانی کارهای خیلی خوبی دارن به شرط اینکه بتونیم ترجمه های استانداردی از اونها ارائه بدیم، ولی متاسفانه توی مترجمانی که از فارسی به یک زبان دیگر ترجمه کنن ضعف داریم. این در حالیه که آقای محمد رضا اربابی رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمن صنفی ترجمه کشور توی هفته گذشته که یه برنامه بهانه روز مترجم برگزار شده بود گفته بود که شناخت کمی از مترجمان داریم. چندین ساله که بنیاد سدی داره تو این حوزه فعالیت میکنه و بودجه فراوانی هم مصرف کرده، ولی فقط زیر 5% از افرادی که بنیاد سدی توی کشورهای مختلف آموزش زبان فارسی بهشون داده دارن در حوزه ترجمه فعالیت میکنن. و مسئله دیگه بودجه‌ایه که به گرانت اختصاص داده شده و این بودجه فقط 1 میلیارد تومانه که با احتساب یورو 30,000 تومانی رقم بسیار کمی خواهد بود، و این 3 کتاب از طرف ناشر ترجمه و منتشر شده و از گرانت نتونسته استفاده کنه. اگه وقت داشته باشم یک خبر دیگرم
اگه کوتاه بگیم
خیلی کوتاه با خانم کیان افراز صحبت کردم تو روزهای گذشته.
نشت افراز،
خانم اعظم کیان افراز، اشتباه
صاحب نشت افراز دیگه.
بله بله، مدیر انتشارات افراز، میبخش من صدای شما درست نشدم. گفتن که یکی از مسائلی که باید بهش توجه بشه اینه که صنعت نشر کشور و مسائل اون به اتحادیه ناشران کتاب فروشان واگذار بشه و صنف تصمیم گیرنده باشه برای برنامه های ناشرا و کتاب فروشا، چون که هر چند سال یک بار با تغییر مدیران این صنف مواجه هستن و توی اون بازه زمانی تا مدیر جدید بخواد شیفت بشه روی کارها زمان بسیار زیادی ممکنه دست بره و ناشران نتونن کارهاشون اونطور که باید و شاید انجام بدن.
بله. خیلی متشکر خانم پورخامنه، دستتون درد نکنه، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار،
شب خوبی داشته باشید. خدا.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شب بخیر. بخش شهرزاد و ادبیات داستانی، البته خود شهرزاد نیست، نمایندش اینجا آمده، مسعود بربر عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی ممنونم که در شب حافظ هم بخشی رو ادبیات داستانی اختصاص
دادید. اصلا مگه میشه حافظ خیلی برامون قصه میگه؟ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یا هر جا که از دیده های خودش داره تعریف میکنه، چه جاهایی هم دیده.
چه شروع خوبی بود، چون معمولا مثلا ببین من اگه ببین بگیم مثلا شاعر داستانگو، به خودم میگم شاعر داستانگو، میگم نظامی، فردوسی و خیلی دیگه. ولی جالبه دیگه، غزل قالبیه که ما در غزل مثلا به توصیف مثلا نمیدونم شوق دیدار معشوق، به توصیف درد هجران معشوق، معمولا با تشبیه ها و استعاره میپردازیم. اتفاقا حافظ هم از استعاره های بسیار فوق‌العاده استفاده میکنه، اما حافظ غزل سرای قصه گوه، یعنی تقریبا هر غزلی رو که دست میذاری میبینی که یه روایت قصه گویانه، روایی دست کم داره. من جو چند تایی رو انتخاب کردم تو نگاهی بندازم. آره، تصویر داستانی اول بگم یعنی چی. یعنی که به جای اینکه مثلا معشوق رو به سروی یا به ماهی یا به گل نرگسی تشبیه بکنیم، ماجرا تعریف بکنیم. مثل اونجایی که سعدی مثلا میگه که از در در آمدی و من از خود به در شدم، اون کاملا
از این جهان جهانی که گر شد.
میگه در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترگ کلاه چتر بر سحاب زده، شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده، عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز، شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده. و همجور میره جلو و میگه سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده. ببین کاملا قصه است دیگه، داره یه ماجرا تعریف میکنه با تصاویر عینی. یعنی ما اگه الان هم بخوایم این قصه رو با تصاویر به اصطلاح نمایشی و رئال به اصطلاح امروزی بیان بکنیم، خب از این بهتر شاید نتونیم بیان بکنیم. دست تقریبا بر هر غزل دیگه هم بذاریم همینه. میگه دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو. داره قصه بر ما تعریف میکنه که نشسته بودیم دوره هم و داشتیم قصه تعریف میکردیم.
من دیوان جلوی من همینجوری دارم ورق میزنم. مثلا میگه نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد، که بعد میگه که عشق روی بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. آره. بعد صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد.
به همش روایت، یعنی به تعریف روایت پژوهان که میگه روایت بازنمایی یک واقعی است که در آن یک شخصیت اصلی کنش‌های هدفمند انجام میده، چون مسئله‌ای داره و میخواد به چیزی برسه، هم اگر اتکا بکنیم باز هم شامل تعریف روایت و قصه میشه. بله. دقیقاً چیز. من یک دو تا مثال دیگه هم بگم. بله، بعضیش خیلی قشنگه. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار.
همین الان باز شد جدی
چقدر خوب آره. من در آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصلی ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یا یکی از قصه گوترین هاش، دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه ای باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. و حالا ادامش دیگه، شستشوی کنان گه به خرابات. حتی جای دور ندیم در همین غزل شماره یک، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا، میخوام تصویرسازی داستانی حافظ رو هم ببینیم. یعنی فقط ماجرا تعریف کردن، چند واقعه رو پشت سر هم به ترتیب خطی چیدن نیست. ببین توی الا یا ایها الساقی میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. این یه ماجرایی. حالا میخواد اینو فضا پردازی کنه مثل یک داستانگوی حرفه‌ای. میخواد اون حس مشکل هایی که افتاده، اون حس دلهوره های عشق برای ما تعریف بکنه. قبلش بگم که منزل اگرچه به معنی خانه امروز بیشتر میشناسیمش، اما قدیم بیشتر به محل فرود آمدن کاروان. آره. که قرار
محل نزول دیگه.
آره، محل نزول کاروان، جایی که موقتا قرار کاروان اونجا مونه و صبح زود هم بلندشن برن. میگه که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که برمندید محمل. ببین کسی که به وصال معشوق رسیده و از بیرون هی دارن میگن پاشید پاشید جمع کنید باید بریم، یعنی دلهوره رو به تمامی داره میرسونه تا اونجایی که میرسه به شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین.
اصلا تصویر میده،
اصلا تصویر محض و ایجاد حس، فضاسازی و فوق العاده. حالا چندین غزل دیگر هم نوشتم.
یه غزلم من یادم اومد الان پیداش کردم که غزل بسیار دوست داشتنی. یه زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت. این در قصه میگه.
و چقدر این صحنه شبیه اون صحنه به ناچار ماندن رستم در بله. بارگاه شاه سمنگانه که در خوابگاهش بله. باز بله. میشه و آرام کسی میاد زمزمه کنن به بالینش. من دوست دارم حالا اگرچه گفتم که به این خصلت روایی حافظ بیشتر اشاره کنیم و نه مثلا کتاب‌های داستانی که به حافظ پرداختن، اما طبیعتاً این سویه ماجرا هم نمیتونیم عبور کنیم ازش. خب یکی از معروف‌ترین‌ها شاید مثلا پناه بر حافظ اسماعیل فصیح باشه، خوشنویسی به نام خداداد زرین‌نگار که در ابرکوه غزل‌های حافظ رو هم به استقبال غزل‌های حافظ رفته، یعنی لابلای بیتاش بیتای از خودش گذاشته و اونها رو خوشنویسی کرده و به عشق حافظ میخواد پاش از ابرکوه بره شیراز و اینها رو تقدیم حافظ کنه، یعنی در زمانه خود حافظ رخ میده. حافظ ناشنیده پند، کتابی از ایرج پزشکزاد که خب راوی داستان محمد گلندامه، کسی که میدونیم همزمان با حافظ در دوره حافظ دیوان رو گردآوری کرده. داستان جوانی حافظه، 755 هجری اگر درست خاطرم مونده باشه. و خیلی جالبه جدا از ماجراهای زندگی حافظ که داره برای ما نقل میکنه، یه ویژگی دو تا ویژگی خیلی جذاب داره. یکی این که یک حافظه عرض به خدمت شما سرخوش، یک حافظ بسیار جذاب شاد داره به وقایع زمانه که وقایع تکان دهنده ای، یعنی اصلا سرخوش بودن در اون شرایط از هر کسی بر نمیاد، باید رندی باشی که در چنین شرایطی سرخوش باشی. و دومین ویژگیش این که خب طنز بسیار در واقع ویژه‌ای داره که البته تسلط نویسنده نثر به اون طنز خب کاملا شناخته شده است. آره. و از عبید زاکانی شاعر هم دوره حافظ کلی بهره گرفته در نوشتن این روایت. ببینید در عین اینکه این اثر خیلی متفاوته در پرداختن به حافظ، خب خیلی هم جذابه. هر دوی اینها به نظرم باعث میشه که ازش نگذره. من نگاه که کردم اون نسخه که خودم داشتم چاپ 13 بود این کتاب، که سال 94 نشر قطره منتشر کرده بود. یعنی اولا کتاب نسبتا جدید هم چاپ شده، حالا شاید اصلا بعد از اون هم چاپ شده باشه، در بازار هست و دوستان عزیز مخاطب میتونن به راحتی تهیه کنن بخونن.
حافظه ناشنیده پند،
حافظه ناشنیده پند، و مشخصه که کتاب